به نام خدا. سلام، فروغیان هستم، معاون پارک علم و فناوری کاشان و قصد دارم توی این فایل صوتی در مورد فراخوان شماره 1 تسهیلات اشتغال تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 چند دقیقه توضیحاتی بدم و شرایطش رو برای شما ارائه کنم. همونطور که میدونید صندوق نوآوری شکوفایی ریاست جمهوری امسال توی قانون بودجه سال 1402 توی قسمت جزء 4 بند ب تبصره 18 5000 میلیارد تومان اعتبار داره برای اینکه شرکت‌های دانش بنیان، فناور و خلاق بتونن از این تسهیلات قرض الحسنه استفاده بکنن برای توسعه اشتغال توی زیست بوم فناوری و نوآوری کشور. نکته اولی که اینجا وجود داره اینه که مخاطب دریافت این تسهیلات شرکت‌ها هستن، بنابراین هسته‌ها و اشخاص حقیقی امکان دریافت این ردیف تسهیلات رو نخواهند داشت. شرایط تسهیلات به این شکله که برای هر شرکت که دانش بنیان، فناور یا خلاق باشه تا سقف 3 میلیارد تومان امکان در نظر گرفتن این تسهیلات وجود داره، که البته اگر اشتغال برای اعضای بنیاد ملی نخبگان اتفاق بیفته این تسهیلات تا سقف 5 میلیارد تومان قابل افزایشه. نرخ سود تسهیلات به صورت قرض الحسنه و با کارمزد 4% هست که البته بانک های قرض الحسنه مثل قرض الحسنه مهر ایران و قرض الحسنه رسالت با نرخ 2% این تسهیلات رو پرداخت خواهند کرد. دوره باز پرداخت 48 ماه خواهد بود و بدون تنفس، چون که منبع این تسهیلات قرض الحسنه است، و نحوه و بانک های عامل هم 10 بانک برای این تسهیلات در نظر گرفته شده که علاوه بر قرض الحسنه مهر و قرض الحسنه رسالت، بانک های ملی، ملت، صادرات، تجارت، سینا، توسعه تعاون، سامان و اقتصاد نوین هم برای به عنوان بانک عامل در نظر گرفته شدن که شرکت برای درخواست 2 بانک رو پیشنهاد میده، ولی برای شرکت های فناور احتمالاً اکثرا به قرض الحسنه های مهر و رسالت ارجاع خواهد شد. خب بریم سراغ این که کلن این تسهیلات چطور محاسبه میشه و چطور معرفی به بانک میشه. بنا به درخواست شرکت متقاضی با 2 الگو امکان واگذاری این تسهیلات وجود داره. یکی این که شرکت برای تثبیت اشتغال ایجاد شدهش برنامه داشته باشه، یعنی شرکت توی بازه زمانی گذشته تعداد افرادی رو به عنوان بیمه شده برای شرکت خودش در نظر گرفته و الان با دریافت این وام تثبیت این اشتغال ایجاد شده رو تعهد میکنه و تعهد میده که این شرکت این افراد رو کماکان بیمه شده خواهد داشت. چطور محاسبه میکنن تعداد افرادی که برای تثبیت اشتغال ایجاد شده شون قرار وام پرداخت بشه؟ به این شکل که لیست خالص افزایش اشتغال رو از تفریق تعداد افرادی که توی لیست بیمه فروردین 1401 بودن از تعداد افرادی که توی لیست بیمه تیر ماه 1402 بودن، این افراد رو به عنوان خالص افزایش اشتغال در نظر میگیرن و نکته مهمی که وجود داره این افراد باید با مدرک کارشناسی و بالاتر باشن. حالا به ازای این که شرکت نوعش چطور باشه، یعنی دانش بنیان باشه، فناور یا خلاق باشه، مدرک تحصیلی اون افراد در چه وضعیتی باشه، کارشناسی باشه، ارشد یا دکترا، و این که اون شاغل در بنیاد ملی نخبگان عضو باشه یا نباشه، یا این که استان محل ثبت شرکت چه استانی باشه، استانهای معمول کشور باشه یا استانهای محروم و مرزی، مقدار این تسهیلات طبق این موارد محاسبه میشه و نهایتاً عددی رو برای شرکت در نظر میگیرن. حالت دوم ایجاد اشتغال جدیده. توی ایجاد اشتغال جدید کاری با میزان بیمه شده گذشته شرکت نخواهند داشت. نحوه محاسبه به این شکله که طرح خودش رو شرکت برای ایجاد اشتغال ارائه میده به همراه یک فرم تعهد اشتغال. توی اون فرم تعهد اشتغال برآورد میکنه که من برای این که یک پروژه رو در شرکت خودم، یک طرحی رو توی شرکت خودم پیش ببرم، نیاز به چه تعداد افراد با چه سطح تحصیلاتی خواهم داشت، و اون افراد معرفی میشن و تعهدی داده میشه توسط شرکت مبنی بر این که بعد از دریافت این تسهیلات من بیمه شوندگی این افراد رو استارت خواهم زد و این افراد این تسهیلات رو دریافت خواهند کرد و این شرکت تسهیلات رو دریافت میکنه و این افراد اونجا مشغول به کار خواهند شد توی شرکت. نکته ای که توی بحث ایجاد اشتغال وجود داره اینه که علاوه بر این که من تعهد اشتغال میدم، چه توی حالت ایجاد اشتغال جدید چه توی تثبیت اشتغال ایجاد شده، من همزمان باید طرحی رو به صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه بدم و توضیح بدم که این اشتغال تثبیت شده یا ایجاد شده، چه از گذشته و چه تعهدی که برای آینده میدیم، قرار در چه طرحی و در چه زمینه‌ای در شرکت هزینه بشه، که خود این سه مدل ارائه طرح داره. مدل اول طرحی که میتونیم ارائه بدیم بحث رشد تولیده، یعنی من به واسطه این اشتغالی که دارم ایجاد میکنم نیاز به سرمایه در گردش دارم تا تولید خودم رو رشد بدم، که این میشه مدل اولی که من میتونم طرحم رو ارائه بدم. مدل دوم توسعه ظرفیت برای تولیده. توی مدل توسعه ظرفیت برای تولید من این تسهیلات رو نیاز دارم تا در کنار ایجاد اشتغال تجهیزات و ماشینالاتی رو برای توسعه ظرفیت خط تولیدم اضافه بکنم. و مدل سوم بحث تحقیق و توسعه هست، که توی تحقیق و توسعه من در کنار ایجاد اشتغال با تسهیلاتی که دریافت کردم میخوام نمونه سازی انجام بدم، حالا یا ساخت بار اول نمونه صنعتیه و یا ارتقای محصول موجوده که نیاز به تحقیق و توسعه داره، و نهایتا من برای این تحقیق و توسعه نیاز به ایجاد اشتغال دارم و بابت اون قرار این تسهیلات رو دریافت بکنم. پس نحوه محاسبه مبلغ تسهیلات اگه بخوام جمع بندی بکنم، یکی تثبیت اشتغال ایجاد شده است ما به تفاوت بیمه فروردین 401 تا تیر 402، و یا ایجاد اشتغال جدیده که با فرم تعهد اشتغال شرکت اون رو ابراز میکنه، و در کنار این اشتغال ایجاد شده طرحی رو برای رشد تولید و سرمایه در گردش یا توسعه ظرفیت تولید و خرید تجهیزات و ماشینالات یا تحقیق و توسعه و نمونه سازی بار اول یا ارتقای نمونه موجود رو در کنار اون درخواست اشتغالم ارائه میدم که محل هزینه کرده تسهیلات رو درش مشخص میکنه، و با توجه به طرحم و مدرکی که اون افراد برای اشتغال درخواست دادن، مدرک تحصیلیشون، نوع شرکتی که دارم که دانش بنیان یا فناور مستقر در پارک یا خلاقه، و همینطور عضویت اون افراد در بنیاد ملی نخبگان و استان محل ثبت شرکت، نهایتاً مبلغی برای من مصوب خواهد شد تا بتونم از این تحصیلات اشتغال زایی تبصره 18 قانون 1402 کل کشور استفاده بکنم. نکته‌ای که وجود داره اینه که امکان درخواست ترکیبی تثبیت شغل و ایجاد شغل وجود داره، یعنی شما همزمان میتونید بگید من این تعداد اشتغال رو از قبل داشتم و میخوام تثبیتش کنم، و همینطور این تعداد اشتغال رو میخوام برای بار اول ایجاد کنم. این میشه نحوه محاسبه و شرطی که شرکت‌ها باید داشته باشن برای اینکه این تسهیلات و این ردیف تسهیلات بهشون تعلق بگیره. اما شرکت‌های متقاضی چند تا شرط باید داشته باشند که شروط لازم دریافت این تسهیلاته. پس اگر این شروط وجود نداشته باشه، عملاً بحثایی که تا الان داشتیم توی تثبیت اشتغال یا ایجاد اشتغال و طرحی که در کنارش قرار ارائه بشه و مبلغی که قرار مصوب بشه، عملاً دیگه موضوعیت نخواهد داشت. شرط اول، من این 6 تا شرط رو دونه دونه خدمتتون ذکر می‌کنم. شرط اول اینه که شرکت متقاضی باید یا جزء شرکت‌های دانش بنیان مورد تایید معاونت علمی باشه، یا جزء شرکت‌های فناور مورد تایید یکی از پارک‌های علم و فناوری باشه، یا شرکت خلاق مورد تایید دبیرخونه توسعه زیست بوم واحدهای خلاق معاونت علمی باشه، و شرکتی که مورد تایید یکی از این سه نهاد نباشه، عملاً امکان دریافت تسهیلات رو نخواهد داشت. مورد دوم اینه که شرکت نباید مشمول ماده 141 قانون تجارت باشه. ماده 141 قانون تجارت بحث این رو داره که توی آخرین صورت مالی شرکت زیان انباشته نباید بیش از 50% سرمایه ثبتی شرکت باشه، که این توی اظهارنامه شرکت، آخرین اظهارنامه شرکت مورد بررسی قرار میگیره. مسئله سوم اینه که شرکت و همینطور اعضای هیئت مدیره نباید قسط معوق یا چک برگشتی داشته باشن. مورد چهارم اینه که شرکت باید دارای کد کارگاهی و لیست بیمه باشه. اگر شرکت میخواد برای تثبیت اشتغال، یعنی بیمه شده های قبل، اقدام بکنه، که حتما باید کد کارگاهی و لیست بیمه رو داشته باشه. اما اگر برای اشتغال جدید میخواد درخواست بده، حتما باید یه تعهد مکتوب و رسمی بده برای اینکه من حتما کد کارگاهی و پرداخت بیمه رو در برنامه‌ام دارم و انجامش خواهم داد. بنابراین برای ایجاد اشتغال جدید این شرط کد کارگاهی و لیست بیمه رو میشه با تعهد جایگزین کرد. مورد پنجم اینه که وام درخواستی نباید بیشتر از 10 برابر سرمایه ثبتی شرکت باشه، و اگر وام درخواستی قراره بیش از 10 برابر سرمایه ثبتی شرکت باشه، باید حتما شرکت افزایش سرمایه رو داشته باشه، چون سقفی که بانک ها به یک شرکت وام میدن نهایتا تا سقف 10 برابر سرمایه ثبتی شرکته. و مورد آخر اینه که یک سری از نسبت‌های مالی در اظهارنامه باید توسط شرکت حتما رعایت شده باشه که این رو بانک‌ها توی اظهارنامه، آخرین اظهارنامه شرکت مورد بررسی قرار میدن، مثل نسبت جاری، مثل نسبت مالکانه که نسبت حقوق صاحبان سهام به داراییه که حالا بین 15% تا 25% باید بیشتر باشه حتما. این مواردیه که اگر یک شرکت بخواد درخواست بده حتما باید این 6 مورد رو داشته باشه تا به عبارتی بانک پذیر بشه یا بانک پرونده شرکت رو بعد از معرفی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی مورد بررسی قرار بده و مشکلی توی دریافت تسهیلات باهاش مواجه نشه. یه سری نکته دیگه هم وجود داره، این که هویت شرکت‌های فناور رو پارک علم و فناوری تایید می‌کنن، هویت شرکت‌های خلاق رو دبیرخونه توسعه زیست واحدهای خلاق تایید می‌کنه و هویت شرکت‌های دانش بنیان رو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تایید خواهد کرد. نکته بعدی این که اگر شرکت‌هایی توی سال 1401 از تسهیلات اشتغال زایی تبصر 16 قانون بودجه سال 401 استفاده کرده باشن در اولویت دوم قرار دارن و اونهایی که استفاده نکردن در اولویت بررسی قرار خواهند گرفت. مدرک تحصیلی همونطور که توی توضیحات قبل هم ذکر کردم، آخرین مدرک تحصیلی افراد بنابراین اگر فردی دانشجوی مقطع بالاتری هست چون هنوز تحصیلاتش رو به اتمام نرسونده، مدرک تایید شده مقطع قبلیش در نظر گرفته میشه که برای تثبیت اشتغال، یعنی اشتغالی که از قبل وجود داشته، حداقل مدرک کارشناسی و بعد از اون بالاتره و برای ایجاد اشتغال جدید حداقل مدرک کاردانی و بالاتر از اون خواهد بود. برای هر شرکت از این مبدأ از این منابع فقط یک فقره تسهیلات قابل اعطا خواهد بود و اینکه بعد از اینکه این تسهیلات دریافت شد، طی تعهدی که برای اشتغال توسط شرکت داده میشه تا یک سال صندوق نوآوری و شکوفایی این اجازه رو خواهد داشت که اقدامات نظارتی داشته باشه و بحث تثبیت اشتغال یا ایجاد اشتغال جدید رو در کنار طرحی که اظهار شده رصد بکنه و مانیتور بکنه تا این روند به صورت درست و موفقی پیش بره. نکته آخری که باید خدمتتون عرض بکنم بحث فرایند دریافت تسهیلاته. شرکت‌های دانش بنیان برای دریافت تسهیلات از همون سامانه غزال که خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی رو دریافت کردن اقدام میکنن و اونجا قسمت ثبت درخواست رو میزنن و تسهیلات تبصر 18 سال 1402 رو انتخاب میکنن. توی اونجا مستنداتی که درخواست شده، لیست بیمه برای کسانی که میخوان تثبیت اشتغال داشته باشن یا تعهد برای کسانی که میخوان ایجاد اشتغال داشته باشن و مدارک و مستندات مرتبط با بیمه فروردین 401، بیمه تیر 402، مدارک تحصیلی افرادی که قرار بیمه بشن یا بیمه شدن از قبل، کاربرگ هایی که برای تکمیل اون طرحی که مد نظرشونه، چه رشد تولیده، چه توسعه ظرفیت تولیده، چه نمونه سازی و تحقیق و توسعه است که در ابتدای عرایزم خدمتتون توضیح دادم، کاربرگ های مرتبط با اون رو تکمیل میکنه و نهایتا تاییدیه نوع شرکت که شرکت دانش بنیان یا فناور یا خلاقه رو باید بارگذاری بکنن در سایت. شرکت های فناور و خلاق چون دسترسی به سامانه غزال تا الان نداشتن، وقتی به سایت سامانه غزال به آدرس gazal.inif.ir مراجعه میکنن، باید ثبت نام جدید رو بزنن و توی ثبت نام جدید با ورود اطلاعات شرکت ثبت درخواست تسهیلات تبصر 18 سال 402 رو انتخاب میکنن. اونجا باید پارک علم و فناوری که درش مستقر هستن رو انتخاب بکنن از بین پارک های علم و فناوری سراسر کشور، که به عنوان مثال پارک علم و فناوری کاشان رو باید قیاس الدین جمشید کاشانی انتخاب کنن یا حالا هر پارک دیگه‌ای که مستقر هستند. و بعد از اون تمام مواردی که توی وضعیت قبلی برای شرکت دانش بنیان ذکر کردم، لیست بیمه، فرم تعهد اشتغال، مدارک تحصیلی، کاربرگ‌های تکمیل شده، تاییدیه نوع شرکت رو توی سامانه بارگذاری میکنن و نهایتاً این درخواست ارسال میشه. شرکت‌های دانش بنیان درخواستشون به صندوق نوآوری شکوفایی، شرکت‌های خلاق به دبیرخونه توسعه زیست واحدهای خلاق و واحدهای شرکت‌های فناور به پارک علم و فناوری که درش عضویت دارن درخواست ارسال میشه. پارک علم و فناوری طبق ساختاری که براشون تعریف شده درخواست‌ها رو بررسی می‌کنن، در صورتی که اصل طرح تایید یا رد بشه یا مواردی داخل طرح نیاز به تایید یا رد داشته باشه متناسب با اون طرح رو تایید می‌کنن یا مجددا به درخواست کننده و متقاضی ارجاع میزنن و بعد از اون اگر طرح مشکلی نداشت، نهایتا شرکت های تایید شده توسط صندوق پارک علم و فناوری و دبیرخانه توسعه زیست بوم خلاق به بانک های عامل معرفی میشن. وقتی معرفی به بانک صادر شد، بحث مربوط به دریافت تسهیلات دیگه در تعامل با بانک معنی پیدا میکنه، که خب اون دیگه برمیگرده به مباحثی که شرطهای ابتدایی رو عرض کردم و تضامینی که برای تسهیلات نیاز هست که یک شرکت در اختیار بانک قرار بده، بسته به مبلغ بانک و سیاست‌ها، بسته به مبلغ تسهیلات و سیاست‌هایی که بانک تعیین کرده مشخص خواهد شد و نهایتاً حالا تضامین از ضامن گرفته تا وثائق بالاتر رو باید شرکت در اختیار بانک بذاره. شرکت‌ها میتونن برای تأمین تضامین تسهیلاتشون از ضمانت‌نامه‌های اعتباری صندوق‌های پژوهش و فناوری، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک یا صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون هم استفاده بکنن به عنوان تضمین برای دریافت این تسهیلات و نهایتاً این تسهیلات انعقاد قراردادش اتفاق میفته، پرداختش توسط بانک‌های عامل رقم می‌خوره و اقدامات نظارتی توسط صندوق تا یک سال برای دریافت کننده ها اتفاق خواهد افتاد. این خلاصه‌ای بود از آنچه که برای شرکت‌های متقاضی برای دریافت این تسهیلات اشتغال زایی تبصره 18 قانون بودجه 402 نیاز داشت که بدونن، که خب نیاز به اطلاعات بیشتری اگر وجود داشته باشه میتونن با مراجعه به سایت صندوق نوآوری شکوفایی اطلاعات کاملتری دریافت بکنن یا در ساعت اداری با میز خدمات صندوق نوآوری شکوفایی به شماره 021-42-17-0120 تماس بگیرن. در نهایت امیدوارم که این توضیحات برای شما کافی و کارآمد بوده باشه و آرزوی موفقیت دارم برای تمام کسانی که در توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری کشور مشغولن و فعالیت دارن. موفق باشید و ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادید.